در ساعت 21:09 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. آمریکا میگوید با اسرائیل، مصر و قطر بر سر طرح اساسی توافق آزادی گروگان‌ها به تفاهم رسیدند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مدعی بازداشت یک عضو گروه سپاه صحابه شد. و رئیس جمهوری اوکراین شمار سربازان کشته شده اوکراینی در جنگ با روسیه را 31,000 نفر اعلام کرد. ایالات متحده اعلام کرد مذاکرات چند ملیتی در پاریس درباره توافق احتمالی برای آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس جدید در جنگ غزه به تفاهم رسیده است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت که توافق هنوز در میان کشورهای اسرائیل، مصر، قطر و ایالات متحده در دست مذاکره است و باید گفتگوهای غیر مستقیم قطر و مصر با حماس انجام شود، زیرا در نهایت آنها باید با آزادی گروگان‌ها موافقت کنند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. کابینه جنگ اسرائیل نیز روز یکشنبه قدم‌های بعدی در ارتباط با مذاکره با گروه افراطی حماس را به بحث گذاشت. پس از دور نخست آزادی گروگان‌ها و توقف موقت جنگ در هفته‌های آغازین، تلاش‌های بین‌المللی برای تمدید یا تکرار وقفه بشردوستانه و تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی بی‌نتیجه مانده بود. رئیس جمهوری اوکراین روز یکشنبه شمار سربازان اوکراینی کشته شده در جریان تهاجم روسیه به این کشور را 31,000 نفر اعلام کرد. ولودیمیر زلنسکی در یک نشست خبری گفت که نمیتواند آماری درباره شمار مجروحان اعلام کند، زیرا اعلام این آمار میتواند به برنامه‌ریزی نظامی روسیه کمک کند. آقای زلنسکی با دروغگو خواندن ولادیمیر پوتین و دولتش گفت که آمار نیروهای نظامی کشته شده این کشور در جنگ با روسیه بسیار کمتر از برآوردهای دولت روسیه است. روسیه پیشتر این آمار را بین 150 تا 300,000 نفر تخمین زده بود. روسیه آمار رسمی تلفات نیروهای خود را به ندرت اعلام کرده است. هنوز هیچ منبع مستقلی آمار تلفات دو طرف را تایید نکرده. مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران، به تازگی در یک سخنرانی با اشاره به مشکلات جدی کشور طی بیش از 14 گذشته گفت ایران دارد میمیرد. یک گروه غارت می کند و دسته دیگر با جهل به نابودی سرعت می دهد. او همچنین از مسئولیت همگان در برابر پرسش های نسل آینده گفت و بر ضرورت تلاش برای ساختن آینده ایران تاکید کرد. گزارش کیان معنوی رو بشنوید.
40 سال پیش وقتی پا به عرصه علم اقتصاد گذاشتم، سوالهای بزرگ مرتبط با آرزوهای بزرگتر در سر داشتم.
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، در این سخنرانی با اشاره به دهه ها فعالیتش در این حوزه گفت همواره در این اندیشه بوده که بداند چگونه میتوان به یک کشور توسعه یافته تبدیل شد. آقای نیلی گفت در مسیر شکلگیری و تحولات رویاهایش، توسعه یافتگی ایران را در گاز با قطر، در نفت با عربستان، در توریسم و صنعت با ترکیه و در موقعیت ممتاز جغرافیایی با امارات مورد سنجش و ارزیابی قرار داده است. این استاد اقتصاد در ادامه با یادآوری اینکه ایران در گاز رتبه دوم، در ذخایر نفتی رتبه چهارم را در جهان دارد، گفت ایران حتما می توانسته اقلن به اندازه نصف همسایه‌اش قطر گاز و به عنوان یک کشور صاحب نفت دست کم 4 میلیون بشکه این محصول را در روز صادر کند. و حتما قادر بوده است که با مشارکت تولید کننده های صنعتی معتبر جهانی، بزرگترین قدروساز و بزرگترین سازنده لوازم خانگی و ماشینالات و تجهیزات در منطقه پیرامونی خود باشد. او گفت بدون تردید ورود حداقل به اندازه نیمی از تعداد گردشگرانی که به ترکیه می روند به ایران تصوری خیالی محسوب نمی شده است. مسعود نیلی تصریح کرد که اگر محاسبات درست بود، شاید ایران می توانست اکنون در مجموع حدود 350 میلیارد دلار صادرات و 1200 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته باشد و تحقق تورم 3% و نرخ بیکاری در همین حدود و رشد اقتصادی بیش از 5% آرزوهای خیالی تلقی نمی شد.
در چنین اقتصادی فقر و بیکاری از کشور رخت بر می بست و بی‌معنی می شد. دیگر کودکی زباله‌گردی نمی کرد.
آقای نیلی در ادامه سخنانش تصریح کرد که در این رویای شیرین بهترین دانشگاه‌های جهان با دانشگاه‌های ایران به صورت تنگاتنگ همکاری می‌داشتند و جوانان تربیت یافته ایران در مراکز تحقیق و توسعه می‌توانستند هوش مصنوعی را به درون صنایع پتروشیمی و خودرو و دیگر صنایع ببرند. او ادامه داد ایرانیان می توانستند سازنده خودروهای برقی و خودروهای بدون سرنشین باشند و علاوه بر تبدیل شدن به یک صادرکننده بزرگ صنعتی و خدماتی در منطقه به مرکز مالی منطقه بزرگ پیرامونی خود تبدیل شوند. او سپس به موضوعاتی چون نرخ بالای بیکاری، آموزش و بهداشت، فساد بانکی، محیط زیست، بحران کمابی، وضعیت هشدار دهنده زاد و ولد در ایران، زیرساخت‌ها، میراث فرهنگی و تاریخی، بحران انرژی و تعیین‌های کسری بودجه مزمن دولت پرداخت و گفت اگر همه چیز آنطور که رویایش را داشت درست پیش می رفت، چه بسا دولت ایران می توانست با بودجه سالانه در حدود 250 میلیارد دلار خدمات عمومی را با کیفیت ممتاز در کشور ارائه کند.
اما واقعا چه شده است که این گونه نیستیم؟ وقتی چشمهایم را باز می کنم و به اطرافم می نگرم، سیل غمها به قلبم هجوم می آورد. آخر چطور ممکن است کشوری تا این اندازه ثروتمند این گونه فقیر باشد؟
این استاد اقتصاد سپس با طرح این پرسش که آیا سربرآوردن این همه مسئله از درون یک کشور نبود آگاهی نیست؟ به چرایی بروز این مشکلات و عدم توان ارائه راه حل برای آنها پرداخت و امروز کشور ایران را به مادری تشبیه کرد که به صورت تدریجی به سوی مرگ می رود.
وقتی سال 1396 نام این مشکلات را ابر چالش گذاشتم، هدفم اون بود که عظمت مشکلات و کفایت آنها را برای مرگ تدریجی یک کشور که مادر عزیز همه ما محسوب می شود گوشزد کنم. از آن روز تا کنون هر یک روز و یک ساعتی که گذشته به زمان مرگ این مادر مهربان نزدیکتر شده ایم. در این فاصله و در سالهای آتی در مسیر این مرگ تدریجی سیاستمداران ما چه جشن‌ها و شادمانی‌ها که در کنار این بیمار در حال احتضار برگزار نکنند و چه صد آفرین‌ها که به موفقیت‌های خود نگویند و از همه بدتر دو گروهی هستند که یک گروه به غارت منابع باقی مانده مشغول است و دیگری با جهل و تعصب مسیر رو به مرگ را تسریع می‌کنند.
مسعود نیلی در پایان بخش خصوصی دانشگاهیان و کارشناسان مستقل را به اندیشیدن به طور جدی به مرگ تدریجی این مادر دعوت کرد. مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف از سوی اتاق بازرگانی تهران برای 4 دهه آموزش اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی لوح و نشان امین الضرب دریافت کرده است.
کیان معنوی گزارش میداد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته فردی را به اتهام فعالیت در گروه سپاه صحابه بازداشت کرده است. سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی از فرد بازداشت شده با نام اکرم لاهوری یاد کرده و اتهام او را تلاش برای بمبگذاری در یکی از شهرهای جنوبی ایران اعلام کرده است. پلیس هرمزگان هم با تایید این موضوع گفته که متهم قصد عزیمت به قشم را داشته. ایران گروه سپاه صحابه را گروهی تروریستی و ضد شیعه می‌داند و از جمله آن را مسئول کشتار دیپلمات‌های ایرانی در مرداد 1377 در کنسولگری جمهوری اسلامی در مزار شریف معرفی می‌کند.
بعد از نشست شب گذشته کابینه جنگ اسرائیل
رسانه‌های اسرائیلی با اشاره به نشست کابینه جنگ این کشور از پیشرفت در مذاکرات مربوط به آتش‌بس و تبادل گروگان‌ها و زندانیان خبر دادند. پیش از نشست شامگاه شنبه مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو به رسانه‌های این کشور گفت که مذاکره کنندگان از پاریس دست خالی برنگشتند. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از او ابتدا درباره آخرین تحولات مربوط به آتش بس پرسیده.
بعد از نشست شب گذشته کابینه جنگ اسرائیل مقرر شد که یک هیئت اسرائیلی راهی قطر بشه تا اون جزئیات فنی مربوط به توافق در دست تنظیم رو در اونجا نهایی بکنه. در ساعات اخیر ما اظهارات بنیامین نتانیاهو رو داشتیم که در مصاحبه امروز یک شنبه با شبکه آمریکایی CBS گفتش که همین امروز دولت من داره عملیات زمینی ارتش در منطقه عرفه رو نهایی میکنه و اگر توافق با حماس قطعی نشه و شروع نکنیم به جزئیات اون، ما عملیات رو انجام خواهیم داد. اما اگر توافق تنظیم شد و ما اطمینان پیدا کردیم که گروگان‌های ما بر اساس این توافق یک قسمتشون در حال آزاد شدن هستن، ما عملیات عرفه رو فعلا به تعویق خواهیم انداخت. و در ساعت اخیر تایید پیشرفت این مذاکرات از زبان جک سالیوان اومد، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، که اونم به شبکه دیگه NBC گفتش که اسرائیل و مصر و قطر و آمریکا یک تفاهم کلی رو انجام دادن و واشنگتن تلاش خواهد کرد که این بار این توافق هرچه بیشتر پیشرفت بکنه.
این اقدام دولت اسرائیل در مورد اینکه میگه اگر توافق حاصل نشه حمله به عرفه صورت میگیره، یک نوع در واقع اقدام برای هل دادن حماس به سمت آتش بس نمیتونه تلقی بشه از نظر شما؟
کاملا این میتونه اصلا یک اهرمی باشه در این زمینه. البته یک بارقه ای از حقیقت در این ماجرا هست که اسرائیل میگه حتی اگه توافق هم عملی شد، ما حتما مجبور هستیم که اون 4 یگان رزمی حماس رو که باقی موندن و در منطقه عرفه هستن، اونا رو هم از بین ببریم که دوباره نتونن حماس متلاشی شده رو احیا بکنن. اما مسلما اینم یک اهرمی از مذاکرات هست که اینا هرچه بیشتر به مرگ میگیرن که طرف مقابل به قول ما ایرانی ها به تب راضی بشه.
اگه ممکنه در مورد تظاهراتی که شب گذشته علیه بنیامین نتانیاهو صورت گرفت برامون بگید لطفا.
دو تا تظاهرات بود، یکیش مربوط به خانواده های گروگان ها بود که میگن چون توافق در دست تنظیمه این بار دیگه حتما اونو نهایی کنید. گروه مخالفان نتانیاهو هم که سال قبل علیه اون 10 متظاهرات میکردن دوباره به میدون اومدن، میگن چون چشمنداز یک نوع توقف عملیات جنگی پدیدار شده، پس ما باید اصلا به طرف انتخابات ببریم، چون به قول اونها نتانیاهو بود که این مصیبت نظامی و سیاسی رو بر سر اسرائیل وارد کرد و حقایق رو دقیقاً ندیده بود، بنابراین باید هرچه زودتر عوض بشه. در مورد تحولات جنگی خواستم یه نکته رو اضافه کنم که وزارت بهداشت فلسطینی که وابسته به حماسه میگه که در شبانه روز اخیر 86 فلسطینی دیگه تو غزه کشته شدن. در ساعات اخیرم از یک حمله منسوب دیگر اسرائیل در مرز سوریه و لبنان خبر رسید که در اون 2 عضو حزب الله کشته شدن. روزنامه‌های اسرائیل نوشت یه کامیونی بوده که داشته سلاح جمهوری اسلامی ایران رو که از سوریه برای لبنان حمل می شده تا به دست حزب الله برسه در منطقه القصیر که در نزدیک مرز لبنان هست و در کنترل شبه نظامیان حزب الله هست هدف قرار داده.
خبری هم بشنوید از افغانستان. عبدالرشید عمری فرمانده امنیتی حکومت طالبان در ولایت خوست تماس تلفنی دختران با رسانه‌ها در این ولایت را ممنوع کرده. بر اساس گزارش رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، علاوه بر ممنوع اعلام شدن هر نوع تماس تلفنی دخترها با رادیوها و تلویزیون‌های این ولایت، به مسئولان رسانه‌ها هم هشدار داده شده در صورتی که زمینه تماس تلفنی دخترها رو با رسانه‌ها فراهم بکنن احضار میشند و مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.